به هر حال بازی نخواهد بود. بنابراین من دو تا بخش رو توی این بحث استفاده از بازی برای آموزش در نظر میگیرم. یکی اینکه این بازی آیا بازی هست؟ اصلا سرگرم کننده هست؟ جذاب هست؟ و دومیش اینه که کیفیت اون بازی، کیفیت اقلامی که داره استفاده میشه. حالا اگه بازی رومیزیه چه کیفیتی داره؟ اگه بازی کامپیوتریه، نمیدونم، موبایلیه، کنسولیه، این داره چه کیفیتی از نظر طراحی گرافیک به من میده؟ ممکنه بازی سرگرم کننده باشه ولی به دلیل اون المان‌ها یا اون موادی که توش استفاده شده اصلا تجربه خوبی رو به بازیکن انتقال نده. پس این دو موضوع کلی در حوزه بازی. و از طرفی حالا ما داریم میگیم که یه چیزی میخواد آموزش بده. همونجوری که فرمودن بازی کلا آموزش میده، چه از قصد برای بازی طراحی شده باشه چه طراحی نشده باشه. به هر حال وقتی شما بازی میکنی یه چیزی یاد میگیری ناخودآگاه. مثل اینکه مثلا میگیم که ما بریم یه فیلم ببینیم حتما رو ما اثر داره، یه چیزی یاد میگیریم. ولی آیا کارگردان اومده طراحی کرده و یک موضوع آموزشی رو تو این فیلم قرار داده یا نه، این یه حرف دیگه است. پس میگیم اگر با استفاده از این قالب بازی میخوایم یه مفهومی آموزش بدیم، آیا اون محتوا رو درست جاگذاری کردیم تو بازی؟ یا اصلا این محتوای درستیه؟ یعنی حتما در کنار تیم بازی ساز یک تیم محتوایی میخواد. اگر مثلا داره مفاهیم مالی یا سواد مالی آموزش میده، خب این تیم محتوایی اصلا تخصص محتوایی داره؟ آیا مثلا اگر داره مدیریت خشم آموزش میده، یک روانشناس با این تیم بازی ساز همراه بوده یا نه؟ پس محتوا درسته یا نه؟ و این که آیا به درستی هم داره منتقل میکنه؟ ممکنه محتوای درستی باشه. مثلا یه مثال تو حوزه مالی براتون بزنم، مونوپولی دیگه مشهورترین بازی رومیزی مالیه. خب مونوپولی اسمش هم پیداست، میگه انحصار ایجاد کن تا سود ببرید، یعنی برنده بازی باشی با انحصار. حالا این انحصارا یه مفهوم درستیه؟ یعنی ما داریم به جدا از این که ممکنه مهارت مذاکره هم یاد بده، مهارت خرید و فروش هم یاد بده، مهارت حساب و کتاب هم یاد بده، به هر حال اصل برنده شدن در بازی رو انحصار داره میچرخه. آیا این مفهوم درستیه؟ خب ما توی سواد مالی میگیم انحصار اگر از قابلیت‌های درونیه، خب درسته، من یه شرکتی هستم که خوب کار کردم و سهم بازار رو گرفتم، 90% بازار دست منه، این خب یه انحصار درسته بر اساس قابلیت‌های درونی اون شرکت که همچین اتفاقی افتاده و در واقع بیشترین سهم بازار رو داره. این به معنای انحصار که فقط اون شرکت هست نیست. میخوام بگم که وقتی بالاتر از بالاخره 50% میتونیم بگیم یه جور انحصار رقابتی ایجاد شده. ولی انحصار یه مفهوم بعدی هم داره، ناشی از قوانین و مقررات بیرون از کسب و کاره. قانون گذاشتن که آقا شما دیگه نمیتونی، مثلا فقط یه همچین شرکتی میتونه فلان محصول رو تولید بکنه، مثلا خودرو فقط فلان شرکت و فلان شرکت، یا فلان کالایی مثلا فرض کنی قیر شکر دست مثلا این مجموعه. خب این انحصار ناشی از قوانین و مقررات انحصار درستی نیست. پس این ما مفهوم رو باید درست بدونیم، بعد بگیم که خب حالا این مفهوم رو چجوری میتونیم تو بازی ترجمه بکنیم و به شکل بازی درش بیاریم. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، بازی نمیتونه بازی نباشه، حتما باید بازی باشه حتی اگر برای آموزش باشه. اما وقتی میگیم برای آموزش، به این معنی نیست که حالا هر بازی که اومد یه مفهوم آموزش هست بس بازی خوبی، نه، ممکن اتفاقا یه مفهوم غلطی رو آموزش بده و به درستی هم اونو آموزش نده.
سپاسگزارم، خیلی درست و دقیق. یک میان برنامه بشنویم.
چهل ستون.
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
چهل ستون، ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. یه سری باورای این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیامک 30,000
10,35. این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
ستون.
سواد مالی در بازی با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم. تجربه خودتون رو از یادگیری در بازی به شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو داتای آر با ما در میون بذارید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. به اینجا رسیدیم که بسیاری از بازی‌ها مفاهیم آموزشی رو منتقل می‌کنن، اما اینکه این مفاهیم به درستی منتقل میشه یا نه، مفهوم درستی رو اصلاً منتقل می‌کنن یا نه، سوال جالبیه که می‌خوام از آقای دکتر نصیری بپرسم که خب یک بازی‌ساز چجور می‌تونه با این مفاهیم، به خصوص الان من روی صحبتم در مورد مفاهیم مالیه که به تدبیر امور مالی در سطح خانواده می‌خواد بپردازه، این بازی‌ساز چجوری می‌تونه آشنا بشه با این مفاهیم؟ اصلاً چقدر الان بازی‌سازهای ما آشنا هستن و می‌تونن مفاهیم درست رو به درستی منتقل کنن؟
ببینید، به نظرم جمله خوبی استفاده کردیم. دو تا مسئله است که شبیه به هم، ولی از ترکیب کلماتش میشه چیزهای مختلفی گرفت. یه وقتی بحث ما این هستش که بگیم که مفهوم درستی در بازی گنجانده شده باشه، یه وقتی بحث ما این هست که یک مفهوم درست رو در بازی بگنجانیم. بازی سازای ما عمدتاً بازی سازایی هستن که با نگاه بازار و تمایلات مصرف کننده ها بازی می سازن. یعنی ما بیشتر بازی سازامون کسانی هستن که می بینن بازار و روندهاش به چه سمتی داره میره، بعد بازی هایی می سازن که فقط مخاطب پسند باشه، بر اساس اون بازی رو طراحی می کنن و اقتصاد بازی رو بر اساس اون رقم می زن. اتفاقا توی این موضوع که خب اینم خودش به نوعی بحث های مالی رو در خودش داره، ما رو به رشد خدا رو شکر فضای بازی سازیمون، یعنی بازی سازای ما کم کم دارن از اون نگاه منزوی و در حقیقت از سمت تولید که حالا خیلی هنری بود این نگاه که من یه چیزی بسازم برای دل خودم، فاصله میگیرن برن سمت این که تحلیل کنن بازار و بازی های بسازن که در حقیقت مخاطب دوست داشته باشه. توی این مسیر دیگه وظیفه ماست به عنوان نهاد تنظیمگر که مطمئن باشیم که محتواهایی که در بازی قرار گرفته محتواهای درستی، یعنی همطور که آقای دکترم فرمودن ما سعی میکنیم بازی ها رو به طوری نظارت کنیم، مجوز بدیم، رده بندی بدیم که مطمئن باشیم محتوای غلطی در داخل بازی ها به کودکان به خصوص منتقل نمیشه. اما یه نکته دیگه که وجود داره همینه که ما یک مفهوم رو، یک محتوایی که فکر میکنیم درسته و مهم هست رو در داخل بازی ها قرار بدیم. توی این موضوع پیچیدگی های تجاری خیلی زیاد میشن. چرا زیاد میشن؟ برای اینکه اولا ساخت بازی که یک مفهوم علمی رو حالا میخوام بگم، حالا سواد مالی هم کاملا یک مفهوم علمیه، یعنی باید از سازوکارهای علمی برای آموزشش استفاده بشه، اولا معمولا در دانشگاه ها غنی ترن این بازی سازا، بنابراین بیشتر بازی های جدی که در حوزه در حقیقت آموزش ساخته میشن بازی هایی هستن که مثلا حاصل یک تز، رساله یا پایان نامه، یعنی اون فردی که بازی رو ساخته قبل از اینکه به تجاری شدنش فکر کنه به این فکر کرد که من یک محصول درست بسازم، الزاماً تجاریش نکرد. نکته دومی که اصولاً وقتی که شما سعی میکنید بازی رو، حالا بحث قبلیمون بود، واردش کنید، یک سری خلاصه مواد اضافه ای از جنس آموزش رو واردش کنید، این بازی به هر حال از میزان سرگرم کنندگیش کم میشه. من هم موافقم مثل آقای دکتر که اگر بازی بازی نباشه، سرگرم کننده نباشه، اصلا دیگه مهم نیستش که توش داریم چه آموزش، چون ما یه پیش‌فرضی گرفتیم که ذات بازیگونه بودن این محصول، حالا چه رومیزی چه دیجیتال، باعث میشه که کیفیت آموزش بالا بره. هر چقدر که از این سرگرم کنندگی کم بشه طبیعتاً اون کیفیت میاد پایین. برابری مهمه، اما این هم به هر حال در عمل پذیرفتنیه که بازی هایی که خیلی مفاهیم آموزشی توشون پررنگ باشه میزان سرگرم کنندگی و جذابیتشون نسبت به بازی هایی که خیلی سرگرمی توشون پررنگی کمتره. اتفاقا این قابل دفاعه که بازی های جدی با بازی های تجاری نباید مقایسه بشن، بلکه باید با روش های سنتی آموزش مقایسه بشن. یعنی ما نمیتونیم بگیم یک بازی جدی بازی خوبی نیست چون مثلا در مقایسه با یک بازی تجاری از سرگرم کنندگی کمتری برخورداره، بلکه به نظر من باید با این مقایسه کنیم که این رو اگر نداشتیم بعد مثلا میبریم یه دایی رو سر کلاس میشوندیم، یه معلمی بیاد پای تخته یه چیزی بنویسه، یه حرفی بزنه، وقتی با اون مقایسه میشه خب حتما سرگرم کننده تر.
پس میشه گفت تا حد زیادی بازی های جدی بازی هایی هستند که سفارشی تولید میشن.
احسنت، شما خواستم همین رو بگم. دقیقاً، یعنی بازی های جدی بازی هایی هستند که بیشتر حالا توی ادبیات بازاریابی بی تو بی ان یا به بازاریابی صنعتی نزدیکتر، یعنی یک طرف سفارش دهنده ای دارن و اون وقت بازی ساز سعی میکنه بر اساس استانداردهای اونها این بازی رو بسازه. اینجاست که حالا معاونت پژوهش سعی میکنه در قدر در بنیاد، اگر بخوام بگم که ما چه کار مشخصی برای این موضوع میکنیم، سعی میکنه این چالش ها رو از طریق شبکه سازی بین افراد مختلف و نهادهای مختلف برطرف کن. مشکلات چیه؟ یکی همینه که یک طرف سفارش دهنده نیاز داریم. اولا این طرف سفارش دهنده معمولا و عمدتا سازمان هایی هستن که سالها با روش های سنتی کار کردن و روش های پایدار، بیمارستان ها، کلینیک های تمام بخشی در حوزه درمان، مؤسسات آموزشی، نهادهای بزرگی که حالا کارهای روابط عمومی میکنن کمتر با بازی آشنان. از یک طرف هم بازی سازایی داریم که خب خیلی خوبم میتونن بازی بسازن، اما درک کافی از اینکه چطور میشه اون مفاهیم رو داخل بازی آورد ندارن. بنابراین مجبوریم که به بهانه ای به بهانه یک رویدادی و یک سری حمایت های اینها رو کنار هم بیاریم. همون سازمان ها آشنا بشن با این فضا و فرصت هایی که هست، هم بازی سازا یاد بگیرن که چطور میشه بازی های جدی ساخت با اون مفهوم. این هست که ما در حقیقت الان که خدمت شما هستم در حال برگزاری، در حقیقت در حال آماده سازی برای برگزاری چهارمین دوره رویداد جایزه بازی های جدی هستیم. رویداد ما یک رویدادی، حالا کار خودش رو در سال اول از جنس جشنواره شروع کرد، یعنی بازی های جدی ارسال می شدن، ما داوری می کردیم مثل هر جشنواره دیگری و بازی جدی سال رو انتخاب می کردیم. اگرچه که ما در پروسه داوریمون هم این تأکید رو داشتیم که بیشتر از مفاهیم فنی، مثل اینکه چقدر خوب برنامه ریزی شده، چقدر خوب طراحی شده، به این بپردازیم و اساتید و داورانی رو بیاریم ببینیم که چقدر این بازی هدفمنده، یعنی چقدر تونسته از مکانیک های بازی در راستای اون هدفی که داشته استفاده کنه. تقریبا از سال دوم ما یک بخشی اضافه کردیم به اسم هکاتون بازی های جدی. هکاتون یک رویداد خیلی رایج هم هست به اسم استارتاپ ویکند، الان خیلی پر سر و صدا و رایج در کشور ماست. در حوزه بازی هم رویدادهای مشابهش به اسم گیم جم وجود داره، یعنی مسابقات بازی سازی کوتاه مدت. توی اون مدت بچه ها و بازی سازا میشینن، حتی میگن بچه ها منظورم رفقا میشینن، با هم دیگه بازی میسازن با یک موضوع از پیش تعیین شده. در هکاتون ما اون موضوع یک موضوع جدیه که توسط یک سازمان یا نهادی تعریف میشه و اون نهاد، بزرگترین ویژگی این هکاتون این هست که علاوه بر جایزه‌ای که میاره یا به هر حال حمایتایی که از سازندگان بازی میکنه، منتورهایی رو هم با خودش میاره برای اون دو سه روز که اون منتورها متخصص اون موضوع هستن. مثلا ما سال اول با وزارت بهداشت این رویداد رو در راستای درمان اوتیسم برگزار کردیم. اون وقت علاوه بر منتورهایی که بحث‌های فنی ما رو پیگیری می‌کردن و توی اون دو سه روز با بچه‌ها روی این موضوعات کمک می‌کردن، روانشناس‌هایی داشتیم که در حوزه اوتیسم تخصص داشتن و البته این رسانه بازی رو هم میشناختن. بنابراین اومدن در این چاله شرکت کردن و بچه‌ها کمک کردن بازی‌های رو ایده‌هاش رو بپرورونن که اینا بیس خوبی و پایه خوبی برای درمان اوتیسم داشتن. در سال دوم در حوزه مهارت‌های زندگی، در حوزه آموزش زبان، بنابراین اون چیزی که می‌خوام عرض کنم این هستش که ما اگر بخوایم بازی‌هایی داشته باشیم که این بازی ها در راستای یک سری اهداف آموزشی یا درمانی یا به هر حال مهارت آموزی ساخته بشن، چاره ای نداریم به جز اینکه دقیقا ذینفعان مختلف این حوزه رو به هم دیگه وصل کنیم. هم اونهایی که صاحب مسئله رو آشنا کنیم با رسانه بازی، هم بازی سازها رو آشنا کنیم با اینکه میشه در این فضاها ساخت و میشه حتی تجاریش کرد. حالا البته روش های تجاری سازیش متفاوت.
بله خیلی ممنونم از شما، زمانمون خیلی محدوده. به عنوان آخرین سوال عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر گودی، الان من به عنوان یک بازی ساز باید با چه مفاهیمی آشنا بشم، چه چیزهایی رو از امور مالی بدونم که بتونم حالا با جایگذاری درست اونا توی یکی از این قالب‌های شیشگانه بازی‌های جدی بتونم از طریق بنیاد ملی بازی‌ها این بازی‌ها رو پیش ببرم؟
بله ببینید، نمونه های زیادی توی دنیا وجود داره از آموزش مفاهیم مالی یا در اصطلاح خودمون سواد مالی. یک سری بسترهایی وجود داره هم به صورت موبایلی، هم کنسولی، هم در واقع کامپیوتری و هم رومیزی. مثلا نمونه های ایرانی که حالا ترجمه شده مثلا راز عموی پولدار مثلا یا گردش مالی رابرت کیوساکی 1295 یا بازی جالیز که اینا بالاخره بیشتر مفهوم خرید و فروش توشون بوده، مفهوم حساب و کتاب توش بوده، مذاکره بوده یا سرمایه گذاری. ولی اونچه که با اقتصاد ایران همخانه واقعا نیازمند تألیفه، یعنی اصلا یعنی یک رویکرد تألیفی به بازی داشتن و یک نگاه کلان به مجموعه محتوای سواد مالی. بارها تو همین برنامه هم مطرح شده که سواد مالی 6 حوزه اصلی داره، از خرج و پسنداز شروع میشه، مدیریت اعتبار و بدهی هست، کاریابی و درآمد هست، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم گیری مالی. خب تو بازی هایی که مثلا تحت وب یا کنسولی ما بعضا دیدیم، مثلا جنای ریولوشن یه بازی معروف تو حوزه تصمیم گیری مالی، یا فاینانشال فوتبالر که ترکیبی از مفاهیم مالی و فوتبال رو سعی کرده، یا بازی اکوایر کسب کردن که یک بازی در واقع کامپیوتریه و شاید نزدیک به 300 بازی تو حوزه امور مالی طراحی شده تو دنیا و داره بازی میشه. و البته همونجوری که گفتم یه فاصله زیادی با بازی‌های تجاری داره، بالاخره یه کمی اومدن مفاهیم آموزشی و جدی و واردش کردن از اون سرگرم کنندگیش کاهش پیدا کرده، ولی بعضی از بازی ها اینطور نبوده، یعنی جمع آموزش دهندگی با سرگرم کنندگی داشتن و احتمالا اگر اشتباه نکنم مثلا کلش آف کلنز هم بالاخره یک مهارت های تصمیم گیری، من چی بخرم،
مدیریت منابع،
مدیریت منابع در واقع که میتونه یه جورایی بشه گفت بودجه بندیه و تصمیم گیری درباره اینکه منابع رو من چجوری تخصیص
اصلا یه ژانر جدی بازی ها این بازی های استراتژیک هستن. حالا حتی اگر قالبش مثلا جنگیه و من باید نگاه نظامی رو تامین بکنم، اما همین تامین مالیش و هزینه هایی که داره و اینا کاملا یک مفاهیم مالیه.
بله، حالا در واقع نکته اصلی اینه که یکی اینکه ما این مفاهیم رو جامع ببینیم و اگر هم میخوایم در واقع تک تک به یک موضوعی بپردازیم، این رویدادهایی که فرمودن فوق العاده کمک میکنه. یعنی من به عنوان یک نهاد آموزش دهنده میتونم برام کلاس برگزار کنم، بگم خب 20 نفر بیاید سر کلاس من، این مفاهیمم یاد بگیرید و ایشالله که در زندگی به کار بگیرید. یا یعنی میتونم واقعا سفارش دهنده باشم، منتها توی بازی سازی مثل فیلم سازی، یعنی اونم باید از درون خودش یه چیزی بجوشه تا خلق بشه. واقعا این اینجوری نیست من توپو بندازم مثلا تو زمین بازی سازها، حالا بگم خب حالا بسازید یه چیزی بدید من، واقعا باید جمع بشه توی سری ایونت ها یا همین رویدادهایی که میگن طرح بحث بکنیم و این بجوشه که هم جامعیتش رو داشته باشه، هم مفاهیم درست باشه، هم از اون سرگرم کنندگی در واقع کاهش در واقع کم نشه. به هر حال من فکر میکنم که آموزش مفاهیم مالی از طریق بازی یک ضرورته.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر نصیری، شما نکته‌ای ندارین؟
خواهش می‌کنم. من البته فکر می‌کنم تیکه مدل سازی و نظریه سازی اقتصاد ایرانش خیلی پیچیده است، اینه کسی بتونه اینو درست مدل کنه بعد نوبل اقتصاد بشه. اما منم موافقم، واقعا فکر می‌کنم که یکی از ما چون تو موضوعات مختلف ورود کردیم، یعنی میگم ما که منظورم جامعه بازی سازان، خدا رو شکر نهادهای مختلفی هم در کنار ما بودن، از حوزه کودکان تا آموزش تا بحث درمان، اما واقعا بحث سواد مالی یکی از اون چیزایی که جاش خیلی خالیه و ما استقبال میکنیم که در واقع دوستان به ما اضافه بشن و به ما کمک کنن.
متشکرم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. شما شنوندگان عزیز فراموش نکنید با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و تجربیات خودتون رو از یاد گرفته هاتون از بازی ها با ما در میون بذارید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. در این قسمت گفتگو کردیم درباره بازی ها که بر معیشت و اقتصاد خونه ما اثرگذار هستند. از آقای دکتر کمیل گودی و همچنین آقای دکتر نصیری ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، خانم آقازاده تهیه کننده، صدا بردار خانم گوزبهانی و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
بلند تو افتخار من است، نامت جاودان بمانده.
ایران میهنم، دوستت دارم.
من هرچیانی هم ایران خیلی دوست دارم، علاقه دارم. دو بهتر کشور در ایران، از هر نظر، از نظر فرهنگ، از هر نظر، از فرهنگ همه کشور لدن بهتره.
من همین روزهای پیرولوت هم مردم،
من از خطه لردگان هم.
ما جوانان شهر کردی برای حفاظت
از جوانان هارونی هستم.
من خاک در ایران را دوستم.
من یک برادر روستایی هم، به بچه هم یاد دادم که همیشه در محافظت ایران آماده باشم.
با شکوهی مثل آواز عشایر وقت کوچ، مثل رقصیدن مردای سفید پوشه بلوچ، مثل نقش کاشکاری روی طاق آجوری، مثل ضربای دهون توی ترانه لوری.
من یه مادرم از وانوغ ایران خیلی دوست دارم.
من یکی از کشاورزای روستای چمچنگ ایران خیلی بسیار دوست دارم و جالب دیدم.
مثل برد سینه ریز نقل کوب، مثل لحجه یه زلال ماهیگیرای جنوب، مثل یه دفزن کرد یا سوار ترکمن، نمیذاری تن بدم به ننگ آفار شدم.
ایران یه بهشته در تمام ای کشورها، ایران بهشته و خاکش با هیچ کشوری
عوض نمیشه. ایران زیباترین گلی است که در سینه تک تک ما جوانان
شده. ما جوانان برای سربلندی ایران عزیز.
من بی جوان ترکیم، ایران ده خیلی دوست دارم، افتخار ایران که
بیز همیشه سرنده بارم شد. آخرین قطره شدن دور رد، ایشالله به امودی خدا، خدا ایران نام بیشت.
ایران وطن ماست، وسیع آبادانی وطنمون تلاشی.
نام بلندت در پهنه
خیلی یاخچیه آدم داره فرهنگی.
من وطنم چخ استیرم، امام خمینی پاریسد ماشه امام خمینی ده.
ما یاد گرفتیم به خاک وطن عشق ببرزیم و تا دنیا دنیا سی سربلندی وطن قدم برداریم.
خاک من هم خاطر چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
آمریکایی ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن، البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. امنیت ملت ما تعرض کنن، ما هم به امنیت اونا تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلام و این وظیفه ایست که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.
بر اساس اعلام فرمانداری تهران، مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن امسال رو در همین لحظه با فواصل موسیقی خدمت شما عرض خواهم کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان شهدای هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد قمر بنی هاشم، خیابان شهید بختیاری سیمتری جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلوات الله علیه، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگ راه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 13، ویژه شهید علی وردی، مسجد امام خمینی، شهرک اکباتان، میدان شهید علی وردی، مسجد امام رضا علیه السلام، خیابان شهید